بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله دهم، 26 تیر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض. خب، بحث در سبق لحوق بود که در فصل اول میتونیم بگیم علامه به چند مطلب اشاره داشتن. یکی تعریف سبق لحوق یا همون تقدم و تأخر، که عرض شد که دو تا امری که در یک معنای مشترک هستند و در عین اشتراک در اون معنا متفاوتن و به نحو کمال و نقص از اون معنا بهره‌مندن، که طبق این تعریف ما چهار چیز در بحث سبق لحوق داریم: یک ذات سابق، ذات لاحق و اون معنایی که در دو طرف مشترک هست، و چهارم اختلاف سابق و لاحق در اون معنا. و از نکات دیگری که علامه اشاره کردن در فصل اول، نحوه آشنایی ذهن با تقدم و تأخر بود، که فرمودن ابتداعا ذهن در فضای محسوسات هست که با این مفاهیم آشنا میشه، و بعد از اون فضا آرام آرام وارد بحث‌های معنوی و وجودی میشه. و در همین راستا آمدن تقسیم کردن سبق لحوق رو به حسب استقرا، یعنی اون مقداری که تا الان تونستن پیدا بکنن از موارد سبق لحوق و یا همون تقدم و تأخر، فرمودن 9 قسم میشه، که سبق لحوق به رتبه بود، سبق لحوق به شرف بود، سبق لحوق زمانی بود، سبق لحوق به طب، سبق لحوق به علیه، که اینها رو گفته بودیم و رسیدیم به فرض و قسم ششم که سبق لحوق به تجوهر بود، که تو فضای ماهیت مطرح هست و بیانش هم به این صورت عرض کردیم که ماهیت بخواد تقرر ماهوی پیدا بکنه نیاز داره که ابتداعا اون اجزاش، اون مثلا جنسش، فصلش، اول اونها تقرر ماهوی پیدا بکنن، بعد خود ماهیت. اول حیوان و ناطق تقرر ماهوی پیدا میکنه، بعد انسان. لذا اینجا انسان لاحق میشه و اون حیوان و ناطق میشن سابق، یا حیوان و ناطق میشن متقدم و انسان میشه متأخر، که اون جنبه اشتراکشون تو همون تقرر ماهوی است، که همون سابق تقرر ماهوی دارد، همون لاحق. ولی اون سابق، اون تقرر ماهویش به هر حال، چون که اون انسان مثلا نیاز و توقف دارد بر اون جنس و فصل، لذا اون تقررش تقدم دارد، تقرر جنس و فصل بر انسان. خب، حالا این رو گفتیم که این جلسه توضیح بدیم. علامه این رو مبتنی کرده بر بحث اصالت الوجود، که هیچ لزومی نداره این رو ما ببخشید اصالت الماهیت هیچ لزومی نداره این رو ما دائر مدار اصالت الماهیت کنیم. بحث تقرر ماهوی من خواستم یک، برای که ذهن دوستان آشنا بشه با فضای این سبق لحوق، اون عبارت جناب ملا هادی رو عرض کردم، حالا این عبارت ایشون رو من میخونم، که اینجا اصلا فضای وجود نیست، فضای ماهیت. ایشون میفرماید که فلو جاز تقرر محیات منفکتن عن کافت الوجودات کما زعمده المعتزله لکانت ماهیت الجنس و ماهیت الفصل متقدمتین علی ماهیت النوع به تجوهر و کذا الماهیت علی لازمها ولا وجود فرضن حتی یکون ملاک تقدم و تأخر. این شرح خود ملا هادی هست بر منظومه. ایشون می‌فرماید اگر ممکن بود که ماهیات جدای از وجودات تقرر داشته باشد، لو امتناعیه که این امکان نداره، لذا با لو امتناعی آورده. اگر این ممکن بود که ماهیات جدای از وجودات تقرر داشته، کما زعمده المعتزله، که معتزله اینجوری فکر میکنن، اون وقت لکانت ماهیت الجنس و ماهیت الفصل، اون وقت ماهیت جنس و ماهیت فصل اینا تقدم داشتن بر ماهیت نو به تجوهر، تجوهر رو معنا کنیم ای بل ماهیه و کذا الماهیتو علا لازمه، همتون ماهیت تقدم دارد بر لوازمش که گفتیم علامه تو بدایی اینم گفته. البته اونجا تعبیرش این بود که عده، یعنی نسبت داد، خودش انگار صریحا نمیگفت که برخی ها اینو گفتن، ولی اینجا نگفت، اونجا هم به صورت عده که برخی ها گفتن شاید از همون باشه که ایشون لوازم ماهیت رو طبق اون فرع اول اصالت الوجود از لوازم الوجود دونستن، لذا اینجا صریحا چیزی نگفتن، اونجا به نحوه نسبت به دیگران دادن. ولا وجود فرضن، اینجا می وجودی در کار نیست طبق این فرضی که ما کردیم، اما با این وجود حتی یکونه، تا این که ملاک اون وجود باشه، اینجا ملاک تقدم و تأخر وجود نیست، اون تقرر ماهوی است. و اگر وجودم حالا تو فضایی که ممتنع هست، عرضم به خدمت شما که ماهیت جدای از وجود تقرر داشته باشه، اون وجود دیگه عرض شده که ظرف تقرره ماهیت هست، نه اینکه اون بخواد نقشی داشته باشه در این تحقق و تقرر ماهیت.
این بنابراین به نظرم بخواد قید حقیقی بودن این تقدم و تضمین کنه.
بله،
خب بگه اگه ما اصابت ماهوی بشیم،
بله،
یعنی چون تقدم و تأخر حقیقی داره، و این تقدم و تأخر اعتبار
نه، آخه ما فرضاً اصالت الماه اصالت الوجودی شدیم به معنای شدید کلمه، گفتیم مثلا ماهیت تو خارج نداری، بالاخره ماهیت تو ذهن ما تقرر دارد یا ندارد؟ در همون ذهن ما ماهیت تقرر دارد، تقررش به چه صورته؟ اول باید جنس تقرر پیدا کنه، بعد فاز تقرر پیدا کنه، و بعد عرضم به خدمت شما بله؟ نه اونجا وجود گفتم ظرفه دیگه، وجود ظرفه، توجه دارید وجود ظرف. اصلا الان بحث این بحث تقدم و تأخر به تجاور اصلا تو فضای ماهیت من حیثیه هست، و ماهیت من حیثیه نظر همه اعتباریه، اصلا که دیگه اون کسی که اصالت الماهوی هست ماهیت من حیثیه رو عرضم به خدمت شما بهش اصالتی نمیده، اون همه اعتباری میدونم، با وجود این بحث میاد. لذا این من خواستم اون عبارت جناب ملا هادی رو خدمتون عرض کردم، برای همین نکته بود دیگه، بخوام بگم اینجا اگرم وجود هست، وجود ظرف حیثیت حینیه هست، و اون وجود ملاک تقدم نیست که ما میخوایم بگیم ما که اصالت وجود هستیم، در حقیقت وجود جنس و فصل تقدم دارد بر وجود نو، که ما بگیم ملاک به همون وجوده، برمیگرده به همون مثلا فضای بفرمایید تقدم و تأخر به طبع علت ناقصه. خب از صادق التقدم و تأخر به تجوهر و هما تقدم و اجزاء الماهیت من الجنس و الفز علیها، تقدم و تأخر به تجوهر یعنی به ماهیه هست، و اون تقدم اجزاء ماهیت هست که بیان از جنس و فز باشد، علیها بر اون ماهیت و تأخرها انها و تأخر اون ماهیت انها بر اون اجزاء ماهیت بنابر اصالت ماهیت و تسمى هذه الثلاثه الاخيره. حالا در مورد این ستای آخری یعنی در حقیقت تقدم و تأخر بالتر، تقدم و تأخر بالعلیه و تقدم و تأخر بالتجوهر، اینها رو این ستا رو خودش هم گفته اعنی ما بالتر و ما بالعلیه و ما بالتجوهر تقدما و تأخرا بالذات، اینا تقدم و تأخر بالذات هست. حالا بالذات یعنی چی؟ حالا بالذات میتونه همین معنا رو اشاره بکنه که اون ستای قبلی گفتیم اعتباریه، اونا اعتباری هست لذا عرضم به خدمت شما، ولی این ستا دیگه اعتباری نیست، دست ما نیست که بخوایم مقدم و مؤخر رو جاشون رو عوض بکنیم، سابق و لاحق جاش رو عوض بکنیم، به اعتبار ما نیست، ولی در اون قسم اول و دوم و سوم میتونید عوض بکنید، امام باشد سابق یا امام باشد لاحق، نمیدونم حیوان باشد سابق یا حیوان باشد لاحق. این از قسمت از این نکته. اما هفتمین تقدم و تأخر به ده هست که این رو جناب میرداماد ازم به خدمت شما مطرح کرده و نکته اول اینه که توجه بشه که اینجا دهر که گفته میشه خصوص دهر به اون اصطلاحی که در بحث حرکت داشتیم نیست، یک معنای گسترده تری سرمد رو هم شامل میشه و اینجور نیست که فقط بحث اون دهر به اصطلاح اون فصهای پایانی بحث حرکت باشه. حالا این بخوام تقدم و تأخر به دهرم خیلی ساده بخوام توضیح بدیم، این احاطه عوالم هست، عوالم وجود هست نسبت به یک دیگر، که اینا رو اگه بخوایم به صورت دایره ای ترسیم بکنیم دایره های تو در تو میشه، که اون دایره مرکزی عالم ماده هست، بعد از او عالم مثال هست که دایره بزرگتری هست که بر عالم ماده احاطه داره، بعد از او دایره باز بزرگتر از عالم عقله، و بعد از او میتونیم بگیم وجود حق تعالی است که احاطه بر همه چیز داره. خب الان هر کدوم از اینها یک نحوه تقدمی، یعنی اون عالم بالاتر مثلا عالم مثال تقدم دارد بر عالم ماده، عالم عقل تقدم دارد بر عالم مثال و حق تعالی تقدم دارد بر عالم عقل. خب به چه بیان؟ که خب اینا یک رابطه علیت دارن، میتونیم بحث علیت رو مطرح کنیم، خب پس بیان جدیدی نیست. نه، اینجا به این نکته اشاره میکنه که گفتم سادهش اینه که الان ما انگار یک وعایی، یک ظرفی داریم، یعنی یک وعای اعتباری هست که بتونیم سرمد و دهر ما اگه خاطرتون باشه به عنوان وعا مطرح میشود، که همونطوری که مثلا عالم ماده وعا دارد آمدن یه وعای اعتباری هم مثلا برای مجردات لحاظ کرد. الان تمام این موجودات اشتراک دارن، تمام این مراتب وجودی اشتراک دارن، همشون تو اون وعاء هستن، همشون در اون وعاء تحقق دارن، در وعاء واقع، در وعاء بفرمایید نفس الامر، هر چی دوست دارید. اما کدوم بیشتر از اون وعاء بهره برده است، کدوم بیشتر از اون وعاء تحقق دارد؟ اون عالم بالاتر، عالم مثال از اون وعا بهره اش بیشتره تا عالم ماده، باز عالم عقل بهره اش بیشتر است از اون وعا تا عالم مثال، و هاکذا حق تعالی اون بهره اش از اون وعا از تمام این عوالم بیشتره، لذا حق تعالی میشه سابق، عالم عقل میشه لاحق، باز عالم عقل نسبت به عالم مثال میشه سابق، عالم مثال میشه لاحق، و تا میرسه به عالم ماده. این بیان ساده اش اینه، اما تعابیر کتاب اینه که میفرماید که اون عالم مثال در عالم ماده تحقق دارد، اما عالم ماده اونجا تحقق ندارد، عدمش اونجا تقرر دارد. عالم ماده عدمش در عالم مثال تقرر دارد، تو اون احاطه داره دیگه، عالم مثال احاطه داره، پس او در همین عالم ماده هم هست، تحقق دارد. چون عالم البته اینم توجه داشته باشید، عالم مثال و عقل و اینا ما فکر نکنیم اینا مثلا جدا هستن، اینا حالت ظهور و بطون دارن، یعنی باطن عالم ماده عالم مثاله که احاطهش هم بیشتره، باز باطن عالم مثال عالم عقله که احاطهش بیشتره. از این بیان سادهش که من این عرض کردم، ولی تعابیر کتاب را تو متنمون هم میرسیم یه مقداری شاید وعای یه ظرفی ما نداریم دیگه، مثل همون بحثه میگیم که میگیم ذهن و وجود ذهنی دو تا یا یکی، یه چیزی ما به نام ذهن نداریم که مثلا یه ظرفی باشه وجودات ذهنی رو اونجا ریخته باشه، همان وجودات ذهنی رو ما میگیم چی؟ ما میگیم ذهن. همون موجودات همین و آن غیر از همین موجودات ما چیز دیگه نداریم، یه ظرفی باشه که خدا مثلا تو اون ظرف باشه به نام سرمد، نه یه اعتبار کردیم خدا در یک وعایی هست بعد. از اون جهت که تو عالم ماده ما این وعار وعای زمانی و مکانی رو داریم، برای اونم اعتبار کرده، وگرنه عالم مثال زمان نداره، عالم عقل زمان نداره، عالم اله زمان نداره. البته اینم توجه داشته باشید، این سبق الحقوق به در فقط نسبت به عوالم جاری نمیشه، حتی در یک عالم هم میتونه جاریش بکنی. مثلا تو عالم عقل عقول مترتبه بر یک دیگر دارید، مثلا عقل اول عقل دوم، حالا عقل اول احاطه دارد بر عقل دوم، عقل دوم احاطه دارد بر عقل دوم، و همینطور اونجام همین هست، اونجام به حسب اون احاطه ای که عقل اول نسبت به عقل دوم دارد، عقل اول سابق است، عقل ارزم به خدمت شما دوم چیه؟ لاحقه. حالا به همون بیان ساده‌ای که ما گفتیم، هر دو بهره ای از وعاء دارن، از اون وعاء وجودی کدوم بیشتر داره؟ عقل اول. به حسب بیان علامه و این بیانی که اینجا هست، این عدم عقل دوم در مرتبه عقل اول اونجا تقرر دارد، و از اون طرف ولی عقل اول نه، اینجا عدمش تقرر نداره، بلکه اینجا هم اون وجود دارد، یعنی اون احاطه دارد. پس هم نسبت به عوالم این معنا جاری میشه، کل عالم عقل رو نسبت به عالم مثال، کل عالم مثال رو نسبت به عالم ماده حق تعالی رو، هم نسبت به حتی یک عالم، مراتب یک عالم میتونه پیاده بکنید. تو مثالش هم همینطور، مثال هم مراتب اگه قائل بشیم تو خود مثال، از سابق التقدم و تأخر به در و هما تقدم العلت تامت علا معلولها، و اون تقدم علت تامه است بر معلولش، و تأخر معلولها عنها، و تأخر معلولش است از او، البته لکن لا من حیث ایجابها وجود المعلول و افاظته، البته از حیث این نیست که اون علت تامه ایجاب میکند، وجوب میدهد به وجود معلول و اونو افاظه میکند، این میشه همون تقدم بالعلیه که گفتی، کما فی التقدم و تأخر بالعلیه، بل من حیث فکاک وجودها و فصالهی ان وجودهی، بلکه از حیث انفکاک وجود علت تامه و جدا شدن اون وجود علت تامه از وجود معلول، چون این احاد این گسترده تره دیگه، پس ای از او جدا میشه میره بالاتر، این عالم مثال از عالم عقل جدا میشه میره بالاتر، و تقرر عدم المعلول فی مرتبت وجودها، و این که عدم معلول، این عدم عالم مثال، عدم عالم مثال مثلا تقرر داره در مرتبه وجود عالم، در مرتبه وجود علت، ببینید بین علت و معلول ها، لذا گفتم هم میتونیم ما بین دو موجود در من اینو بیام پیاده بکنیم، میتونیم بین کل عالم میتونیم پیاده بکنیم. حالا خودشم مثال زده به عوالم که تقدم نشأت تجرب العقلی علی نشأت الماده، مثل تقدم نشأه عالم تجرد عقلی بر نشأه ماده، بر عالم ماده. حالا چرا مثال نگفته؟ بازم حالا تو مشا مثال قبول نداشته، ایشون نفرموده شاید. خب الان عالم عقل جدا می شود از عالم ماده و عدم عالم ماده در مرتبه عالم عقل تقرر دارد. این عالم ماده دیگه اونجا کشش ندارد، اونجا وجود نداره. زاد هذا القسم از سید المحقق و داماد، این رو میرداماد اضافه کرده. خب هشتمین عرضم به خدمت شما تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز هست، که اونجوری که خود علامه تعبیر کرده ما دو تا اتصاف داریم. پس اون عرضم امران به قول ایشون دو تا امر در چی اشتراک دارن؟ در اتصاف به وصلی، هر دو به وصلی متصفن. پس این اون مابین اشتراک تفاوت چیه؟ یکی بالحقیقه حقیقتا اتصاف دارد، یکی بالمجاز. مثل جرال میزا، جرال میزا با جرال ما، اینا هر دو الان هم آب متصف شده به جریان، هم میزاب ناودان، پس هر دو اشتراک دارن در اتصاف به، عرضم به خدمت شما، اتصاف به اون جریان. اما یکی بالحقیقه جرال ما، یکی بالمجاز، بالمجاز العقلی، اسناد مجاز عقلی اینجا منظوره میشه. خب کدوم؟ اونی که بالحقیقه هست، اون که حقیقتن به این وصف متصفه، بهرهش از این اتصاف بیشتره دیگه، اتصاف حقیقی برتره، لذا اون میشه سابق و متقدم و اون یکی میشه لاحق. خب اگر همینجوری که علامه تعبیر کرده، خیلی با مثالی که اون وقت میزنه جالب میشه. اما اونجوری که برخی ها تعبیر کردن، گفتن به تعبیر ادق، گفتن ادقش اینه که بگیم نگفتن اتصاف، فرموده ان که اسناد وصف، اسناد وصف فرق میکنه. گفتن که در حقیقت اون مابل اشتراک اسناد وصف است به دو امر. وصفی را ما به دو چیز نسبت میدیم، یکیش اسناد حقیقی، یکیش اسناد مجازی. اما تعبیر علامه گفتن اتصاف، بعدم مثال دادن به بحث ماهیت و وجود، که وجود حقیقتاً متصف می شود به موجودیت و ماهیت، عرضم به خدمت شما، اونم متصف می شود اما بالمجاز، بالمجاز فلسفی.
اسناد وصف چرا دقیقاً اتصاف
کرد؟ خوشون گفته، من بنده خدا دو گفته، یعنی میخواد بگه اینجا در حد اتصاف نداریم دیگه ما. آیا حالا تو مثال جرال میزا با مثال جرال میزا روشنه دیگه، اونجا واقعا اتصافی نیست، اسناد. شما اسناد میدید، میگید جریان رو یک بار نسبت میدید به آب، میگید جرال ما، یه بار نسبت میدید به چی؟ به ناودان. واقعا که اتصاف نداره، ولی تعبیر علامه اتصافه. پس یعنی بالاخره ماهیت متصف به موجودیت هست. بعد از سامن از تقدم و تأخر، اون بزرگواری هم که اینجوری تعبیر کرده، خودش تفسیرش از علامه همونه که ماهیت ذهنیه. از سامن از تقدم و تأخر و بالحقیقت و المجاز و هو ان یشترک امران فی الاتصاف به وصف غیر ان احدهما بالذات و الاخر بالعرض. اشتراک دارن دو تا امر در اتصاف به وصفی، غیر از این که ولی یکی از اونها به ذات، یکیشون یعنی یکی از اون اتصافها به ذات و دیگری به العرض. فالمتصف بهی به ذات، اونی که متصف میشد به وصف به ذات، متقدمون به هازت تقدم، به این نحوه از تقدم تقدم دارد، علی المتصف بهی بالعرض، به اونی که متصف هست به اون وصف بالعرض، و هو متأخر، اون متأخر. مثل چی؟ که تقدم الوجود على الماهیت الموجوده، موجودت به، مثل تقدم وجود بر اون ماهیتی که موجود است بهی، سلام علیکم، موجود است به واسطه اون وجود، بناءً على ان الوجود هو الاصل في الموجوديه والتحقق، بله في الموجوديه والتحقق والماهيه موجوده بهي بالعرض، بنابر اینکه وجود اون اصل در موجودیت و تحقق است و ماهیت موجود است به واسطه او بالعرض. این یه مقدار ذهن شد به همون فضای به تبع باید میبره موجود است به او بالعرض. گاهی اوقات بالعرض عرض شد خود گفتن بالعرض، گاهی اوقات به معنای بالمجاز به کار میره، گاهی اوقات به معنای به تبع. خب حالا اینجا دیگه این عبارت ما چجوری بخوایم بفهمیم اینا دیگه با شما هست، که این من حالا 100% اینجا رو نمیخوام بگم که این استشهادی باشد برای ما که میگیم ماهیت در خارج تحقق داره، ولی خب شواهد زیادی ما داشتیم در همین کتاب نهایه که از اون شواهد استفاده میشد که علامه برای ماهیت تحقق خارجی قائل هست. خب
این بیشتر معنی
چی میده؟ مجازی میده؟ نه الان بیشتر که بیشتری ما نداریم. این بالعرض یعنی یک کسی ادعا کنه، یعنی اگه مثال جرال میزاب رو میزد میگفتیم خب بعد هیچ مثال، تنها مثالی که علامه زده چی؟ همون ماهیت و وجوده. اونجا وقت گفت اتصاف دیگه، یکیشون اتصافه به ذات، یکی بالعرضه، یعنی به تبع. توجه دارید؟ حالا من 100% نمیگم، یعنی میگم عبارت قابل توجیه هست. خب نهمین و آخرین مورد تقدم و تأخر بالحق هست. باز اینجا صحبت از علت تامه و معلول هست. خب باز ذهن میره کجا؟ خب این که همون شد تقدم و تأخر بالعلیه، باز چرا تکرار کردی؟ حالا اینجا چجوری این خود کلام ارزم به خدمت شما، اینم باز بحث صدراه هست، خود کلام صدراه رو ما چجوری تفسیر بکنیم؟ حالا اونی که علامه فهمیده در حقیقت رفته تو فضای وجود رابط و وجود مستقل، که اینجا در حقیقت یک نحوه خاصی از تقدم به حسب وجوده، و اون چیه؟ یک وجود استقلالیه، یک وجود عین ربطیه، که علت وجود استقلالی داره، معلول وجود عین ربطی داره، وجود فی غیره، یکی وجود فی نفسه هست، یکی وجود فی غیره. پس هر دو وجود دارن، اما عرضم به خدمت شما یکی استقلالن، یکی عین ربط بودن، لذا اون رو میگیم که چی؟ تقدم دارد. علت رو به این حساب میگیم تقدم دارد. خواهی بالاخره چیه؟ یعنی اینجا اگر ما همین بیان علامه رو بپذیریم، همین تفسیر کلام علامه رو از بیان صد را بپذیریم، یعنی علامه میخواد بگه دو نوع تقدم بالعلیه داریم، یک تقدم بالعلیه به حسب قرائت قوم، که قوم چه قرائتی از علت و معلول داره. قبل از صدرا علت و معلول چجوری میفهمین؟ البته صدرا نظریه خودشو بعضا به بوعلی هم نسبت داده، این عین ربطی رو و همین اسفار جلد یک به بوعلی میگم حرف ما رو زده، ولی به هر حال اون چیزی که رایج و 100% میتونیم به قوم نسبت بدیم، حالا حداقل به نحو مشهور، اینه که تو فضای قوم و مشهور علت برای خودش هم علت فی نفسه هست، هم معلول فی نفسه هست، دو تا وجود فی نفسه هم، فقط این معلول وجودش از علت داره. پس در حقیقت اون فضای تقدم بالعلیه میشه تقدم بالعلیه تفسیر رائج از علیت، الان بالحق همون باز فضای علیته، اما به تفسیر و تقریر صدرایی پس فضا باز فضای علیته، پس فضا علیته، ولی جناب صدرا میگه من دارم تقریر دیگری از علیت میکنم و لذا یک تقدم و تأخر خاصی میشه. با این دوتا تفسیر اگر لحاظ بکنیم که در حقیقت اونجا دو وجود فی نفسه هستن ارزم به خدمت شما، اما این وجود معلول از اون وجود علت ناشی شده، ولی اینجا یک وجود فی نفسه و یک وجود فی غیره هست، اما این ربط بودن، همون که صدرا میگه معلول این ربط به علته. خب در حقیقت دو تقریر از علیت هست، دو تفسیر، دو تحلیل از علیت هست و بر اساس دو تا تفسیر ما دو تا تقدم داریم، یک تقدم به علیه که ناظر به تفسیر رائج از علیت، یک تفسیر و تحلیل صدرایی داریم که همون عین ربط بودن معلول نسبت به علتی که اونو صدرا میگه تقدم و تأخر بالحق. خب اما تفسیرهای دیگری هم برای عبارت صدرا شده و خود عبارت صدرا هم همچین سمت سوی دارد و اون این که دیگه کلن در تقدم و تأخر بالحق ما از فضای علیت بیان بیرون، فضای تشعون بشه، فضای ظهور و ظاهر بشه، یعنی اونجا دیگه تو فضای وحدت شخصی و عرفانی قرار بگیری که اونجا دیگه علیت معنا نداره، چون علیت مبتنی بر تکثره، بالاخره یک نحوی از تکثر باشد، علت چیزیست، معلول چیزیست، اینا یک کثرتی براشون حاکمه، اما این معلولی که چیز دیگریست در برابر اون علت، از اون علت ناشی شده. اما تو فضای عرفان وحدت شخصیه دیگه، یک وجود بیشتر نداریم، علیت معنا ندارد، یک وجود بیشتر نداریم و دیگه بر این وجودم افزوده نمیشه، بلکه اون در حقیقت تطورات وجود است، ظهورات وجود است، وجود است و ظهورات وجود، وجود است و تطورات وجود، دریا هست و امواج دریا، وگرنه اینجور نیست که آب جدیدی به وجود بیاد، دریای جدیدی، رودخانه، نه، همون دریاست و همون دریا و همون دریا، اون دیگه همه جا را فرا گرفته است و جا برای هیچ غیری نمیگذاره، فقط شما میتونید تو فضای دریا امواج رو داشته باشید که همون ظهورات و تطوراته، اون وقت اونجا یه نحوه تقدم و تأخری شکل میگیره که ظهور تأخر دارد نسبت به اون ظاهر یا نسبت به اون وجود، یک وجوده و این وجود ظهورات داره، اون وجود تقدم دارد و اون ظهوراتش یه تأخر داره. خب اگه اینجوری بگیم دیگه اصلا بحث علیت نیست، اینجا به معنی کلن از فضای علیت آمده بیرون، فضای ظهور است و تشعون است که وجود واحد داره به انحاء گوناگون ظهور پیدا میکنه و خب مشخصه دیگه اون ظهورات تأخر دارن بر اون وجود و اون وجود تقدم دارد بر
تشعون
از شأن.
اینجا خلافانی تعبیر داره میگه برای اینکه این رسم جدیدی بدونیم باید متأخر و متقدم یک چیز بدونیم،
همون دیگه یک چیز بدونیم، حالا یک چیز بدونیم، حال اینجا خودش صحبت هست، آیا وجود رابط عین رب ما رو به وحدت شخصی میرسونه یا نمیرسونه؟ اینجا خب دو تا نظریه هست معاصرین دارن دیگه، ادهی مثلا استاد یزدان پناه میگن وجود رابط ما رو به وحدت شخصی میرسونه، پس در حد اگر تقریر وجود رابطو کردیم یعنی رسیدیم به وحدت شخصی. خب ادهی میگن نه، خب هستن معاصرین بزرگوارانی که همین وجود رابطه هم میگن، خیلی در موردش مانور میدن، اما وحدت شخصی رو قبول ندارن، یعنی اینه میگن به وحدت شخصی منجر نمیشه. حالا به هر حال اونجا تو فضای وجود فی غیره آیا اونجا هم فضای وحدت هست؟ طبق اون تقریره که میگه اون وجود رابط عین ربطی ما رو به وحدت شخصی میرسونه، خب میشه فضای وحدت. ولی اگر اون رو ما نرسونیم به فضای وحدت، به عرفان نرسونیم، خب میشه این در حقیقت همون تعبیری که خود صدرا الان تو عبارتش بخونیم، میشه همون بحث فضای عرفان. تعابیر میگم تو خود، ولی خود علامه تقریری که کرده مستقل و رابط تقریر کرده. التاسه التقدم و التأخر بالحق و هو تقدم وجود العلت التامه علی وجود معلولها و تأخر وجود معلولها عن. اون تقدم وجود علت تامه هست بر وجود معلولش و تأخر وجود معلولش هست از اون وجود علت تامه. آوازم تأکید میکنه و هازا غیر تقدم و تأخر بالعلیه، این غیر از اون تقدم و تأخر بالعلیه. حالا غیر از اون هست یا تقریر جد که طبق ظاهر علامه، چرا غیر از اونه؟ اون تقدم و تأخر اونم فضای علیت بود اما به تقریر و تحلیل قوم رائج، اما اینجا باز فضای علیت از طبق تفسیر علامه به تقریر و تفسیر جناب صدرا که اونجا خب عین رب نمیدونن دیگه. جناب میرداماد معلول چه دونست؟ فی نفسه لغیره، یعنی برای معلول فی نفس نفسیتی قائل شد، شیء اون که له ربط. معلول از نظر میرداماد یه چیزیست که البته ربطی با نفسیت داره، که البته با میگیم لغیره توجه داشته باشید همه لغیره ها حلولی نیستن، ما ممکنه صدوری باشن. بله ما مثلا تا میگیم لغیره ذهنمون میره توی عرض و حلول و سفیدی که در جسم حلول کرده، نه لغیره دو حالته، یا حلولیست یا عرض حلولیه یا عرض صدوریه، وگرنه نه این که اگر میرداماد مثلا میگه معالیل لغیره هستن نسبت به حق تعالی، نمیخواد بگه حلول کردن در خدا نعوذ بالله، بلکه اونا جنبه صدوریه، یعنی از حق صادر شدن. گاهی اوقات هم هر دو با هم جمع میشن دا، یعنی ممکنه صدور و بعدش حلول، یعنی مثلا طبق اون مبنایی که میفرم، مبنایی که میگه صور ذهنیه رو عرض میدونه و مفیدش هم نفس میدونه، این صورتهای ذهنی از نفس صادر میشوند و بر نفس مینشینند و در نفس حلول میدونند. در مورد حق تعالی اینجوری نیست، فقط اون صدور از حق هست، در حلولی در مورد حق
میدونند. این البته لغیره باید اصطلاح توسعه
میدونه، نه توسعه نمیخواد دیگه، لغیره فقط میخواد بگه این چیه لغیره، توش نخوابیده حلول. لغیره میگه اذا وجدت وجدت فی موضوع، فی موضوع به نحو حلولی او به نحو صدوری، توش این بار معنایی نخوابیده که ارزم بخیر، یعنی توجه بکنید در حقیقت که این توسعه دارد. اینجوری بگیم خب، حالا این و اگرم که میگم عرفانی بکنیم که کلن دیگه فضا اصلا از علیت خارج میشه، بازم تأکید میکنم تو فضای عرفان ما علیت نداریم، حق هست و شؤون حق تشعون، چرا میگن حق هست و شؤون حق، میگن اینا شؤون حق هستن، شؤون هم این همون ظهورات حق، اصطلاح عرفانی ظهورات حق. خب زاده و صدر المتعلهین قدس سر و قال فی الاسفار و بالجمله وجود و کل علت موجبتن یتقدم علا وجود معلولها، وجود هر علت موجبه ای تقدم دارد بر وجود معلولش. خب علا وجود معلول هزاتی هازن نحو بند تقدم، این نحو از تقدمی که من میگم، چرا میگه معلول هزاتی؟ این معلول هزاتی یعنی میخواد بگه اون معلولی که معلولیت و نیاز عین ذاتش هست، همونی که جناب صدرا چی میفرماید، میگه اون نیاز عین معلوله، نه اینکه حاجت و نیاز یه چیزی باشه عارض بر معلول که مثل سفیدی برای جسم، نه ای اون نیاز و حاجت عین وجود معلول، لذا میگه الا معلول هز ذاتی. از الحکما عرف العلت الفاعلت بما یؤثر فی شیء مغایر للفاعل. این فضای علیت رائج رو میگه، میگه حکمات تعریف کردن علت فاعله را، اون علت هستی بخش را، چون توجه هم داشته باشید این عین ربط بودن هم فقط نسبت به علت فاعلی مطرح هستن، یعنی رابطه علت فاعلی با معلول رابطه عین ربطی هست، وگرنه مثلا با چیز دیگه اینجوری نیست، با قابل مثلا، با علت قایی مثلا، اونا هم علت حقیقی هستن، ولی رابطه عین ربطی اونجا وجود نداره. لذا الان بحث نام صدرا برده تو علت فاعلی، علت هستی بخش. میگه حکما گفت اینجوری تعریف کردن علت فاعل را، به اونی که تأثیر میگذارد در شیئی که مغایر با فاعله. یعنی فضاء رائج درباره علت و معلول چیه؟ اینی که این علت یه چیزی مغایر و مباین با علته، این معلول، این علته. همون فضای عرفی، این خانه هست و بنام چیه؟ علتش. فتقدم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدم بالعدلیه. بنابراین اینجا تقدم ذات فاعل بر ذات معلول، تقدم ذات الفاعل على ذات المعلول، تقدم ذات فاعل بر ذات معلول تقدم بالعدلیه. درست خوندم عبارتو؟ و اما تقدم الوجود على الوجود، اینجا تحت تعبیر عوض کرد، یعنی اونجا تقدم و ذات الفاعل على ذات المعلول، این داره باز همون فضای رائج، اما اینجا حرف خودشه. و اما تقدم الوجود على الوجود، اما تقدم وجود بر وجود، فهو تقدم آخر غیر ما بالعلیه، اون تقدم دیگریست غیر از آنچه که بالعلیه هست. اذ لیس بینهما تأثیر و تأثر ولا فاعلیت ولا مفعولیتون. خب اینا رو چجوری معنا بکنیم؟ اگه بخوایم تو فضای علامه بخوایم ببریم، علیت رو حفظ کنیم، نگه داریم، یعنی لیس بینهما تأثیرون و تأثرون ولا فاعلیتون ولا مفعولیتون. علا نحوی که قوم فکر میکنه که تأثیر به این نحوه که این فاعل برای یه چیزی در چیزی غیر از خودش، جدای از خودش داره اثر میگذاره. و اگر بریم تو فضای عرفان که دیگه این عبارت ها معنای واضح تری رو دارن. بل حکمهما حکم شیء واحد له شؤون و اطوار و له تطور من طور الى طور. بله. میگه بلکه حکم اونها حکم شیء واحده، یعنی حکم شیء واحده. ای اگه علامه این تعابیر تو وجود فی غیره داشت، میگفت که این همون شما برید تو فضای نح، تو نح چی میگفتن؟ میگفتن اسم محکومون به و محکومون علی، فعل محکومون به ولا محکومون علی، و حرف لا محکومون به ولا محکومون. یعنی این معنای حرفی وجود حرفی هیچ حکمی ندارد. این تعبیر داشتن تو وجود فقه، هرچه هست مال چیه؟ احکام در حقیقت همون مستقله. اگر ما این رو باید در پناه اون مستقل ببینیم، در پناه مستقل بهش یه چیزایی نسبت بدیم، وگرنه خودش رو ببینیم میشه اون معنای حرفی که هیچی در موردش نمیتونی بگی. یا مستقل ببینش که یک نگاه اعتباریست، یا تو پناه اون مستقل ببین به حسب او، در حال احکام او داره به این نسبت نیم. و لذا میگه حکمش حکم شیء واحد است، برای او شؤونی هست و اطواری هست، یعنی همون ظهوراتی هست، و برای او تطوری هست از طوری به طور دیگر انتها. خب فصل دوم، حالا ما الان گفتیم در تعریف صدق و لفوق عرضم به خدمت شما، گفتیم چهار رکن وجود دارد، یکی ذات سابق، ذات لاحق، یکی اون مبدع و ملاک در حقیقت مابه الاشتراک هم مابه الامتیاز هم هست، و یکی اون اختلافی که اونها دارن. اینجا در حقیقت همونه میخواد بگه، اون جنبه اشتراکی که در همون هم چی دارن؟ اختلاف دارن که بهش میگن ملاک سبق و لحوق. الفصل الثانی فی ملاک سبق و لحوق فی کل واحد من الاقسام، در باره ملاک سبق و لحوق در هر کدوم از این اقسام نهگانه‌ای که گفتیم. و المراد به این، مراد به این ملاک کما اشیر الیه فی الفصل السابق، تو فصل قبلی هم ما اشاره داشتیم، هو الامر المشترک فی، اون هم امر مشترک فی هست، بین المتقدم و المتأخر، الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، اونی که یافت می شود از او وجود دارد از او برای متقدم یه چیزی که برای متأخر نیست، ولا يوجد منه شيء للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم، و وجود ندارد از اون امر مشترک چیزی برای متأخر مگر اینکه اون برای متأخر هم همون هست، هر چه خلاصه متأخر دارد متقدم هم دارد، ولی متأخر چیزهایی دارد که متأخر ندارد. خب فملاک و تقدم و تأخر به رتبه هو نسبت الی المبدأ المحدود، ملاک تقدم و تأخر در اون تقدم و تأخر به رتبه، اون مثال امام و مأموم، اون مثال اون ماهیات مترتبه، اون نسبت، یه نسبت مثلا نسبت قربی به یک مبدأ محدود، یعنی یک مبدأی که معین هست. این که میگه محدود اشاره داره که انه محدوده، یعنی یه شخصی اون رو در نظر گرفته، یعنی به اینجا گفتیم به اعتبار برمیگرده دیگه، کشتراک الامام و المأموم فی نسبت الی المبدأ المفروض، مثل اشتراک امام و مأموم در اون نسبت، در اون نسبت قربی به اون مبدأ مفروض، من المحراب او الباب، مبدأ مفروض بیان از محراب و اون چی باشد؟ اون باب. پس اون اشتراک چیه؟ اون قرب، نسبت قربی اینجا میگیم که هم امام به محراب این نسبت قربی رو دارد هم مأمون، اما امام بیشتر. نرید تو محرابا، یعنی ما به اشتراک اون نسبت الی المحراب است، هو نسبت الی المبدأ، اون مبدأ محدود، اون نسبت، نسبت گفتم محدود اشاره که اسم مفعول به کار برده، این اشاره داره که اون تعینش به یک شخصی وابسته است، محدوده، میگه محدود شده، یعنی یک شخص حادی اونو محدود کرده، یعنی اون دست خود شما هست، میتونید گفتیم محراب رو مبدأ قرار بدید، میتونید باب رو مبدأ قرار بدید، میتونید انسان رو مبدع قرار بدید، میتونید جوهر رو مبدع قرار بدید. خب ما تقدم الامام لو کان المبدع المفروض هو المحراب، امام مقدم باشه اگه مبدع مفروض محراب باشه، و تقدم المأموم، مأموم مقدم باشه لو کان هو الباب، اگر اون مبدع مفروض چی باشد؟ اون باب باشه. فررتبت الحسیه، در اون ترتب حسی که گفتم منظور از حسی اینجا تأخر و تقدم حسی نیست، چون معقول ثانی فلسفی داره، تو فضای محسوسات ما میفهمیمش. و حالا اینجا توی بحث در حقیقت امام و مأموم اون ترتیب گفتیم اعتباری وضعی بود، قراردادی بود، اما میتونه چی باشه؟ میتونه این ترتیب ارزم به خدمت شما ترتیب طبیعی باشه، یعنی به قرار دادن ما نیست، ما قرار ندادیم که اول جوهر باشد بعد جسم باشه، این به طور طبیعی اینجوری. خب بله، و تقدم کل جنس علی نوعه فی ترتب الاجناس و الانواع، مثل تقدم هر جنسی بر نوع خودش در ترتب اجناس و انواع، ان کان المبدأ المفروض، اگر مبدأ مفروض چی باشد؟ هو الجنس العالی، اون جنس عالی باشد. و تقدم کل نوع علی جنس، هر نوعی هم بر جنس خودش تقدم دارد، ان کان الامر بالعکس، اگر امر چی باشد؟ به عکس، یعنی مبدأ رو چی در نظر بگیریم؟ مبدأ رو بیایم نوع اخیر در نظر بگیریم، انسان در نظر بگیریم. فر رتبت العقلیه، اینجا گفت عقلیه، این همون طبعی رو بگه عقلیه، که این که انو این اینها رو از اون جد که این سلسله رو عقل میفهمد دیگه، که اول جوهر است بعد جسم است، بعد جسم نامی، از اون جهتی که عقل این ترتب و ترتیب رو میفهمه، عرضم به خدمت شما این فرمودن که این رو عقلی درمد. ولی قبلا میگفتن این ترتب چیه؟ طبعی یا فترتیب، اونجا تعبیرشون فرمودن که بین ان یکون ترتیب و وضعی یعنی اعتباری یا کما به مثال سابق او طبعی یا. خب حالا یکی دیگه هم بگیم، این یکی دیگه الان فضای بدایه و خود نهایه اینجا و اونجا فرق. در بدایه گفته ملاک چیه؟ ملاک فضیلت و الفضل و المزیه است. بعد همین مثال ها رو میزنه. یه وقت بس اینیم که العالم و اعلم، شجاع و اشجع، اینا خیلی روشنه. در فضیلت، در مزیه، در کمال هر دو اشتراک دارن. هر دو چی دارن؟ هر دو علم دارن، یکی بیشتر، هر دو شجاع. اما اونجا همین مثال ها رو زده علامه، گفته عالم و جاهل، بعد گفته چیز چیه؟ ملاک چیه؟ گفته ملاک الفضل و المزیه. واقعا این چجوری میشه؟ این جاهل که اصلا علم نداره. و بعد اینجا توجیه کردن که العالم علم رو دارد بالفعل، الجاهل علم رو دارد بالقوه. پس هر دو علم دارد، یکی بالفعل یکی بالقوه. خب بالفعل بهره بیشتره، ولی الان تو فضای نهایی حرفا رو علامه نزده، عرضم به خدمت شما. اون ولی در فصل قبلی یه جور صحبت کرد، اینجا یه جور دیگه صحبت کرد. در فصل قبلی فرمود که ما اون انسان کامل رو در نظر، کامل ترین انسان رو در نظر میگیریم، بعد این شجاع و ترسو رو، جاهل و عالم رو با اون میسنجیم. کدوم به اون نزدیک تره؟ عالم. کدوم به اون نزدیک تره؟ عرضم به خدمت شما شجاع. و کدوم دور تره از اون؟ خب یا مثلا تو جنبه رذیلت پست‌ترین انسان رو در نظر بگیریم، برعکس بشه، کدوم نزدیک تره بهش؟ اون انسان ترسو، انسان جاهل. ولی الان اینجا یه چیز دیگه زده، حرف دیگه زده، میگه این انسان ترسو و شجاع در انسانیت اشتراک دارن، هر دو انسانیت رو دارن، و اون شجاع انسانیتش بیشتره. این جاهل و عالم، عالم هم انسانیت رو دارد، عرضم به خدمت شما جاهل هم انسانیت رو دارد، اما اونی که عالمه انسانیتش بیشتره. فضای با اونجا با حتی با فصل قبل متفاوت شد. و ملاک و تقدم و تأخر ببین. بله؟ نه الان اون بحث نیست، نگفت الان یا میگه این هر دو انسانیت رو دارن، اون بیشتر این کمتر. ولی اونجا این حرف نبود که، گفت که ما اون، گفت نو به آثار کمالی، میگفت نو رو با همه کمالاتش در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی کاملترین انسان در نظر بگیریم. خب کاملترین انسان در نظر بگیریم، کاملترین انسان یعنی در ترسو وجود داره. و ملاک و تقدم و تأخر به شرف، اشتراک و امرین فی معنا من شأنی ان یتصف بالفضل والمزیه او بر رزیده. ملاک تقدم و تأخر به شرف، اشتراک دو امر در یک معنایی که از شأن اون معنا، این چیه؟ اینه که متصف بشود به فضل و به زیادی و به رزیلت. حالا به فضل و به مزید، به کمال اون نقطه مقابلش رزیلت. کاشتراک الشجاع و الجبان فل انسانیه، مثل اشتراک اون شجاع و جبان، جبان جوان اون ترسو در انسانیت. الذی من شأنها، اون انسانیتی که از شأنش اینه که ان تتصف به فضیلت شجاعه، فل شجاعه مال الجبان ولا عکس. اون انسانیتی که از شأنش این است که متصف بشود به فضیلت شجاعت. پس برای شجاعت چیزی است که برای جوان نیست. یعنی شجاعت انگار انسانیت رو بیشتر دارد، هر دو انسانیت رو دارن، شجاع بیشتر. و مثله تقدم الارض على غيره فر رزاله، تقدم اون پسترینه، اون که پستره بر غیر خودش در رزالت. که حالا این بگیم چیه؟ این ارزم به خدمت شما الان ارزل در چی تقدم داره؟ در این که از اون انسانیت کمتر بهره دارد. البته اگه ارزل و رزل باشه، خب در همون رزل هر دوشون اشتراک دارن، ارزم به خدمت شما، ولی یکی در اون رزالت و پستی بهره بیشتر. ولی الان ما بخواییم برگردونیم به اون، یه مقداری میبینیم که به حیث و بیس میفتیم. خب یعنی چی؟ یعنی اینجا بخواییم، اگر اینجا بخواستیم بگیم ارزل تأخر دارد، خب بله اونی که پسته بالاخره باید از انسانیت بهره بیشتری داره تا اونی که پستره. اما الان میگه نه، تقدم الارزل، این ارزل از انسانیت کمتر بهره دارد، پس اون در کم بهرهی گوی سبقت را از اون یکی خب چیه الانسانیت؟ الان اونجا در مورد شجاع و ترسو اینجوری میگفتیم، میگفتیم شجاع از انسانیت بهره بیشتری داره، لذا شجاع سابق است، جوان لا ترسو لاحق است. خب الان اینجا توی ارزل و رز چی بگیم؟ شما بفرمایید که ملاک چی باشه؟ معیار انسانیت باشه. گفتم یک ملاک خود اون پستی قرار میدید، هر دو در پستی اشتراک دارن، یکی پستیش بیشتر. یه وقت اون بحث رو مطرح میکنیم، میگیم پست بر این انسان رو در نظر میگیریم، اون ارزل به پسترین انسان نزدیکتره، لذا اون سابق است نسبت به اون کسی که پسته. اما الان اینجا معیار چی باشد؟ انسانیت باشد. چه تفسیری بکنیم در بین دم؟ بله، حالا کمتر است میشه سابق یا لاحق میشه. اونی که بیشتر داره باید سابق باشه همیشه دیگه. الان تعریف علامه چی شد؟ گفت اونی که مال المتقدمه لیس للمتأخر، و مال المتأخر همش یه الان نه و مثله تقدم الارزل على غیره فی الرزاله. گفته چی؟ ارزل، ارزم به خدمت شما، ولی من میگم شاید این تو مثال ارزل چون بوده فر رزاله، شاید علامه اینجا دیگه بد نظرش انسانیت نباشه، اون انسانیت تو اونجا بود، مثال بود. اینجا در ارزل میگه ملاک چی؟ همون پستیه، رزالته، هر دو در رزالت اشتراک دارن، اما اون ارزل بیشتر از این بهرمنده، لذا اون تقدم داره. این ظاهرش شاید بگیم عبارت همین جوده، و مثله تقدم الارزل علا غیری فر رزاله، یعنی فر رزاله این فی داره چی رو مشخص میکنه؟ اون ملاک رو و معیار رو مشخص میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.